بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان و ایران با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد هیچ اطلاعی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده سوریه ندارد. ملیسا فلمینگ، سخنگوی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، گفت این سازمان در حال تحقیق در مورد فعالیت‌های هسته‌ای احتمالی سوریه است. خانم فلمینگ افزود سازمان انرژی اتمی از هر کشوری که در مورد فعالیت‌های هسته‌ای کشور دیگری باخبر است، انتظار دارد که این اطلاعات را با سازمان در میان بگذارد. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش داد در حمله ماه گذشته اسرائیل به سوریه، یک تأسیسات هسته‌ای مخفی نیمه تمام سوریه هدف قرار گرفت. نیویورک تایمز که در این گزارش از چند مقام ارشد آمریکایی و اسرائیلی نقل قول کرده است، می‌نویسد به نظر می‌رسد این تأسیسات هسته‌ای سوریه از روی یک مدل کره شمالی ساخته شده بود. با وجود گزارش منابع روسی در مورد توطئه ترور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در ایران، آقای پوتین تاکید کرد سفر دوشنبه شب خود به ایران را لغو نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین این مطلب را روز دوشنبه در کنفرانس خبری در آلمان اعلام کرد. کاندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد زمان تشکیل کشور فلسطین فرا رسیده است. خانم رایس روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، گفت تشکیل کشور فلسطین در همسایگی اسرائیل در راستای منافع آمریکاست. وزیر امور خارجه آمریکا افزود رسیدگی به اختلاف‌های اسرائیل فلسطینی از اولویت‌های اصلی دولت جورج بوش محسوب می‌شود. روز دوشنبه با افزایش تنش‌ها در مرز ترکیه و عراق، رکورد قیمت نفت خام شکسته شد و در بازار نیویورک به بشکه‌ای 85 دلار رسید. و در پایان اینکه محققان آمریکایی روز دوشنبه اعلام کردند درصد تلفات بیماران مبتلا به سرطان در آمریکا در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است. محققان تشخیص سرطان در مراحل اولیه، دسترسی به داروها و روش‌های معالجه بهتر و آگاهی بیشتر مردم در مورد ضررهای مصرف دخانیات را از جمله عوامل کاهش مرگ و میر افراد مبتلا به سرطان می‌دانند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که عناوین مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. تعویق ملاقات مقام‌های ارشد 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان در زمینه بررسی تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران. سخنان نخست وزیر اسرائیل در مورد مسئله تحویل بخش‌هایی از اورشلیم به فلسطینی‌ها. سفر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه به ایران، گفتگویی با علی افشاری، فعال سیاسی. و گزارش‌های دیگر. ملاقات مقامات ارشد 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان که قرار بود روز چهارشنبه در برلین انجام گیرد به تعویق افتاده است. در این حال اتحادیه اروپا به گروهی از کارشناسان مأموریت داده گزینه‌های موجود برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران را بررسی کنند. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
یکی مقام دیپلماتیک روز دوشنبه گفت ملاقاتی که قرار بود روز چهارشنبه میان نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 صورت گیرد به دلیل مشکلات در تنظیم برنامه به تعویق افتاده است. این مقام گفت تلاش برای تعیین تاریخ دیگری برای گردهمایی نمایندگان کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان ادامه دارد. قرار بود در این جلسه تشدید تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران یا به عبارتی پیشنویس قطعنامه جدیدی علیه ایران مورد بحث قرار گیرد. ایالات متحده سعی دارد کشورهای اروپایی و دیگر کشورها را به اعمال تحریم‌های سخت‌تر تشویق کند، اما ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در گفتگو با نیکولای ساکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نشان داده که با تشدید تحریم ها موافق نیست. در همین حال اتحادیه اروپا از گروهی از کارشناسان خواسته است درباره تحریم های بیشتر علیه ایران راهکارهایی ارائه کند. در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر شده آمده است، شورای اروپا موافقت کرده است اتحادیه اروپا اقدامات سخت‌تری را که می‌توان در حمایت از قطعنامه‌های شورای امنیت و خاص جامعه بین‌المللی به کار گرفت، بررسی کند. پیشنهاد اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی اتحادیه اروپا و خارج از چهارچوب سازمان ملل متحد نخستین بار توسط نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه مطرح شد.
مریم احمدی و نگاهی به پیشنهاد اتحادیه اروپا به گروهی از کارشناسان که مأموریت داده گزینه‌های موجود برای تشدید تحریم علیه ایران را بررسی کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در شرایطی برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به ایران می‌رود که پرونده هسته‌ای ایران و چگونگی برخورد با آن در دستور کار آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد قرار دارد. کشورهای غربی پیش از سفر آقای پوتین به تهران تمایل خود را به اینکه آقای پوتین برای تشویق ایران به تعلیق برنامه هسته‌ای تلاش کند نشان دادند. یکی از سوالاتی که در این رابطه میتواند مطرح شود این است که آیا پوتین میتواند در گفتگوی خود با مقامات ایرانی مسئله هسته‌ای را به مسئله در با مسئله دریای خزر گره زند؟ این سوال را با علی افشاری از فعالان سابق دانشجویی و فعال سیاسی در میان گذاشتیم.
در آستانه آغاز کار این اجلاس نگرانی جدی در محافل سیاسی و اجتماعی ایران وجود داره که مبادا منافع ملی ایران در دریای خزر وجه المصالحه مسئله هسته‌ای بشه و مقامات تهران برای جلب نظر روسیه در بحران هسته‌ای حاضر بشن به خواست دولت روسیه تن بدن. خواست دولت روسیه که با قرارداد 1940 که آخرین قرارداد هستش که به لحاظ قوانین بین‌المللی هم کاملا مشروع هست و رسمیت داره و همچنین الزام آور هست، در تعارض هست. بنابراین این نگرانی وجود داره، به خصوص با توجه به اینکه خامنه‌ای به عنوان نفر اول تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی در سالیان اخیر سیاست نگاه به شرق را انتخاب کرده. و باز اگر بررسی بکنیم متأسفانه چه روسیه تزاری و چه اتحاد جماهیر شوروی و چه روسیه کنونی در طول تاریخ روابطشون با ایران بیشترین تعرضات منافع ملی ما رو داشتن و بعضا خواسته هایی داشتن که فراتر از این عمل به این خواسته ها متضمن سلب حقوق مردم ایران و منافع مردم ایران بوده. بنابراین این نگرانی ها طبیعی است. البته به نظر من روسیه تمایل داره پرونده هسته ایران همین گونه بحرانی بمونه و به یک سرانجام مشخصی نرسه، هم از اینکه ایران تن بده به خواسته های شورای امنیت و بپذیره یا اینکه جامعه جهانی به یک سیاست مشخص در برخورد با ایران برسه. روسیه همین وضعیت رو میخوان تا هم از غرب امتیاز بیشتر بگیرن و هم از ایران. این حالت برای اونها بهترین حالت هست برای دولت روسیه، ولی در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر اونها مجبور هستن بالاخره به یک تقسیم بندی جدید و این دو فرمولی که روسیه پیشنهاد کرده، یک اتصال خطوط ساحلی و همچنین یا تقسیم 49% بین روسیه و قزاقستان و 51% بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان، اکثر منافع رو برای روسیه تضمین میکنه در زیر دریای خزر و تقسیمش هم و اینکه دریاچه عنوان ملک مشا در نظر بگیرن، این منفعت برای روسیه داره و کاملا ضرر مطلق هست برای ایران، چون ما از منابع انرژی در زیر دریای خزر محروم خواهیم بود و همچنین با توجه به اینکه ما کشتی هامون کشتی های خیلی کهنه و فرسوده هستن، ما عملا در دریای خزر هم نمیتونیم حضور موفقی داشته باشیم و روس‌ها به راحتی میتونن با توجه به قدرت نظامیشون و کشتی‌های مجهزی که دارن منافع ما رو مورد تهدید قرار بدن.
به طور کلی میشه از این اجلاس انتظار نتیجه‌ای رو داشت که منافع ایران رو تضمین بکنه؟
با شرایط فعلی بعید میدونم. البته اینکه این اجلاس هم به نتیجه مشخصی برسه با تردید وجود داره، چون از سال 2002 تا به امروز این بحث مطرح هست و مرتب عقب افتاده. من فکر نمی کنم، یعنی این اجلاس قطعا ضربه‌دارنده منافع ما باشه، فقط این هستش که چیز منفی رو نصیب ما نکنه. و بعد هم الان هم شاید پارامتر جدیدی که وارد مسئله شده، گسترش یافتن اختلاف بین آمریکا و روسیه بر اثر ایجاد سفر دفاعی آمریکا در اروپا است. که روی این پارامتر هم شاید روسا مایل باشن که همکاری کمتری رو با آمریکایی‌ها داشته باشن. البته روسیه علی ظاهر همون گونه‌ام که وزیر خارجه‌شون اعلام کرده، مجبور هستن که از مقامات تهران بخوان به قطعنامه‌های مصوب شورای امنیت پاسخ مثبت بده. در علی ظاهر اینو خواهند گفت، ولی من برآوردم این هست که این اجلاس پیش رو هم به نتایج مشخصی نرسه. ولی مسئله اصلی هستش که تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی در این سیاست به شرق باید تجدید نظر بکنه. و من فکر میکنم اتفاقا در اینجا موازنه مثبت به نفع ماست، یعنی استفاده از عادی سازی روابط با آمریکا و استفاده از نیروی آمریکا در عقب روندن روسیه از زیاده خواهی در اقسمنده دریاچه خزر.
علی افشاری صحبتاش رو میشنیدید در گفتگو با رادیو فردا در زمینه اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
هیلاری کلینتون نامزد مقام ریاست جمهوری سال 2008 ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت آمریکا باید مشوق‌هایی را برای توقف برنامه هسته‌ای ایران به این کشور پیشنهاد دهد و او با حمله نظامی آمریکا به ایران مخالف است. جزئیات بیشتر در گزارش مانیا منصور.
هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 از حزب دموکرات روز دوشنبه گفت او به ایران پیشنهاد مشوق‌هایی برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش می‌دهد، اما با حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران مخالف است. خانم کلینتون از برنامه خود به عنوان دورانی جدید در دیپلماسی آمریکا یاد کرده و ارکان آن را متمرکز بر اشتغالزایی، بازسازی اطمینان متحدان آمریکا و مبارزه با تغییرات آب و هوایی که جامعه جهانی در آینده با آن روبرو خواهد بود دانست. خانم کلینتون جورج بوش را متهم کرد که به خاطر عجله در جنگ با عراق به طرز فاجعه‌باری احترام، اطمینان و اعتماد به نفس متحدانش را نابود کرده است. هیلاری کلینتون گفت دولت بوش در نادیده گرفتن نظرات مخالفین خود دچار اشتباه شده و کاخ سفید وقت ارزشمند خود را با خودداری از مذاکره مستقیم با ایران در مورد بحران هسته‌ای این کشور تلف کرده است. همچنین خانم کلینتون سناتور ایالت نیویورک ایران را به خاطر حمایت از گروه حزب الله و کمک به شبه نظامیان در کشتن نیروهای آمریکایی در عراق سرزنش کرد، اما اشاره کرد که اگر ایران تصمیم بگیرد که برنامه هسته‌ای خود را پایان بخشد، کنفرانس صلح خاورمیانه را حمایت کرده و نقش سازنده‌ای را در عراق به عهده گیرد، با ایران معامله خواهد کرد. خانم کلینتون گفت ایالات متحده باید با احتیاط مجموعه مشوق‌هایی را برای پیشنهاد به ایران آماده کند. او گفت این مسئله به مردم ایران نشان می‌دهد که اختلاف ما با مردم ایران نیست، بلکه با دولت آنهاست و همچنین به جهانیان نشان خواهیم داد که ایالات متحده هر راه دیپلماتیکی را پیگیری کرده است. هیلاری کلینتون همچنین به ایران هشدار داد که اگر به خواستها مبنی بر توقف برنامه هسته‌ای‌اش توجهی نکند، هر گونه امکانی باید مورد بررسی قرار گیرد. سناتور کلینتون گفت او طرحی برای برگرداندن سربازان آمریکایی از عراق به خانه‌هایشان دارد که اگر به مقام ریاست جمهوری برسد در 60 روز اول این طرح را پیاده خواهد کرد.
هیلاری کلینتون گفته است آمریکا باید مشوق‌هایی را برای توقف برنامه هسته‌ای ایران به این کشور پیشنهاد دهد. گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید. پیرامون کمک 75 میلیون دلاری آمریکا به جنبش مدنی و دموکراسی خواهی ایران نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی از گروه ها و شماری از فعالان سیاسی ایران نظر موافقی با این کمک ها ندارند، زیرا معتقدند این امر تنها بهانه‌ای به دست مقامات جمهوری اسلامی می دهد تا بیش از پیش فعالان دموکراسی خواهی و حقوق بشر در ایران را سرکوب کنند. اکبر عطری، یکی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت و فعال سیاسی، طی مقاله‌ای که روز دوشنبه در روزنامه وال استریت جورنال منتشر شده، از نقش مثبت این کمک‌ها سخن گفته است. گفتگوی داشتم با آقای عطری و از وی پرسیدم و از وی درباره تأثیر عملی این کمک‌ها پرسیدم. اکبر عطری:
و وقتی که گفتگو رو، دیالوگ رو در اصل عنوان یه آلترناتیو جنگ مطرح میکنن، این الزاماتی داره. وقتی که صحبت از این میشه که تحولات یک جامعه باید از درونش بجوشه، خب این مستلزم اینه که ارتباط با نهادهای مشابه در سایر نقاط دنیا هست و چنین ارتباطاتی مستلزم هزینه هست، رفت آمدها هست، این نهادهایی که فعال هستن و مختص به ایران هم نیست، تو سایر نقاط دنیا هم همونطور که اشاره شده وجود داشته و در حال حاضر هم وجود داره. نیاز به حمایت هست، نیاز به کمک هست که میتونه تو سطوح مختلف باشه. بخشش مربوط میشه به دادن بورس تحصیلی به دانشجوهای ایرانی که مشخصا در ایران میشه امروز تعداد زیادی از دانشجوهایی که از دانشگاه اخراج شدن به خاطر فعالیت‌هایی که در اصل برمیگرده به مفاهیم مثل حقوق بشر، دموکراسی و آزادی‌های مدنی و اجتماعی. بخش دیگر هم بحث خود رسانه جمعی هست که مثل رادیو و تلویزیون هیچ بخش خصوصی در ایران به لحاظ مالی داخل یا حتی خارج توان این را داره که یک تلویزیون و رادیو با این حجم سرمایه راه اندازی بکنه و بتونه اون هژمونی رسانه‌ای جمهوری اسلامی را بشکنه و مردم را در جریان اتفاقات دنیا و داخل کشورش به خصوص قرار بده بدون اینکه سانسوری صورت بگیره. اگه برگردیم به زمان قبل از یک دهه قبل، میبینیم که هر چقدر به قبل تر برمیگردیم، برخورد حکومت و خشونتی که در برخورد حکومت ما میبینیم بسیار بسیار بیشتر هست. از تعداد اعدام هایی که میکنه، از تعداد افرادی که بازداشت کرده، از تعداد آدم هایی که شکنجه شده و با گسترش ارتباطات و با فعال شدن ارتباط داخل خارج از کشور و انعکاس اخبار بخشی از خبرهایی که داخل حکومت رخ میده، باعث شده که حکومت دست پای خودش رو جمع بکنه و بیشتر سعی بکنه که حداقل قول عقلانیت رو تو برخورد خودش بروز بده.
فکر نمی کنید که این بهانه میده به دست جمهوری اسلامی برای اینکه بیشتر سرکوب کنه؟
اگر این مسئله رو به این شکل ببینیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو خوب میدونه چه چیزی رو بد میدونه، نهایت جمهوری اسلامی تنها به این رسایت میده که باید همه ازش تعریف و تمجید بکنن. منتها اصل مطلب اینه که جمهوری اسلامی در هر صورت این اتهام رو میزنه، یعنی قبل از وجود چنین صحبت‌هایی تو رسانه‌های مختلف، دستگاه امنیتی غیر امنیتی جمهوری اسلامی همیشه این مارک رو بر همه فعالین تو هر رده، هر قول معروف جایگاه این رو مطرح کرده. بنابراین یه امر جدیدی نیست. ولی اون چیزی که مشخصه تو این کشور بسته که رسانه آزاد وجود نداره و تو این کشوری که هر گونه فعالیت رو کنترل میکنه، بنابراین تلاش برای شکستن این انحصار رسانه‌ای هم کمک و تقویت نهادهای مدنی هست و هم اطلاع رسانی بیشتر، از طرف دیگه مهمتر از همه آلترناتیو جنگ و یک فروپاشی داخلی میتونه باشه.
صحبت‌های اکبر عطری از فعالان سابق دانشجویی و فعال کنونی سیاسی رو میشنوید در رابطه با کمک‌های خارجی به جنبش مدنی و دموکراسی خواهی ایران. یاسر گلی فعال دانشجویی و دبیر سابق اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد بازداشت شد. آقای گلی از دانشجویان ستاره دار و محروم از ادامه تحصیل است که در ماه‌های گذشته با وجود کسب رتبه بالا در آزمون کارشناسی ارشد به دلیل آنچه که عدم صلاحیت عمومی عنوان شده اجازه ادامه تحصیل نیافته است. وی در حالی که برای تسویه حساب به دانشگاه آزاد سنندج رفته بود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران لباس شخصی پس از دستگیری وی بلافاصله به منزلش مراجعه کرده و کیس کامپیوتر و یادداشت‌ها و آلبوم‌های شخصی وی را با خود بردند. مادر یاسر گلی در گفتگو با رادیو فردا به رویا طلویی گفت:
چهارشنبه بود، روز 18 بود، رفته بود دانشگاه برای تسویه حساب لیسانسش. ساعت 2:05 دقیقه بهش زنگ زدم، گفت تو دانشگاه 5 دقیقه دیگه میرسم بیرون. دیگه صداشو نشنیدم، دیگه برام مشخص نیست کجاست، کجا بردن.
قبل از اینم آقای یاسر گلی بازداشت شده بود، درسته؟
بله، پارسال.
بازداشت قبلیش چقدر طول کشید؟
13 روز.
آیا اتهامی علیه ایشون اعلام شد اون موقع؟
اقدام علیه امنیت ملیه.
خب در این رابطه آیا بعد از آزادی از زندان محاکمه هم شد؟
اثبات نشد. بنابرای خاطر امین گفت چهار ماه زندان، مدت دو سال معلق میمونه. حالا یه سالش تمام شده، یه سال و یه ماه.
برای بازداشت جدیدش آیا اتهامی اعلام شده به شما یا نه؟
این حالا هیچ چی به ما نگفتن، حتی بهمون نمیگن کجاست، آیا زنده است، آیا کجاست. پنج روزه میرم جلوی صدات خبری، میگم تو رو خدا فقط یه زنگی بزنه من صداش تو گوشم بره، حداقل آیا این پسر من زنده است. فوش های رتیجی میدن، واقعا نمیدونم چی بهشون بگم. این روز نرفتم، اینقدر بهم دیروز فوش دادن، دیگه این روز نرفتم، فقط تو دادگاه بودم.
چه کسی به شما فوش داد در جلوی ستاد خبری؟ بازجو، نگهبان، کی؟
متاسفانه من که نمیبینمشون، اونا پشت شیشن، من که نمیبینمشون. یه گوشی رو گذاشتن پشت گوشی تلفن، پرده کشیدن، نمیدونم. خلاصه من اصلا اونا رو نمیبینم، پشت شیشه با تلفن میتونی حرف بزنی.
صحبت‌های مادر یاسر گلی، فعال دانشجویی و دبیر سابق اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کرد را میشنیدید که ایشان بازداشت شده است. کاندیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که برای گفتگو با رهبران فلسطینی ها و اسرائیلی ها در خاورمیانه به سر میبرد گفت ایجاد اعتماد لازم بین دو طرف نیاز به زمان دارد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز گفت دو طرف کوشیدند اعلامیه‌ای را که منعکس کننده موضوع ببخشید موضع حقوقی و قانونی آنان برای یافتن یک راه حل اساسی در زمینه‌های مختلف است را هرچه زودتر آماده کنند. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا که در خاورمیانه به سر می‌برد بامداد روز دوشنبه 15 اکتبر رهبران فلسطینی‌ها و اسرائیل را تشویق کرد هر چه زودتر یک بیانیه مشترک را که بتواند به عنوان کلید اصلی موفقیت در کنفرانس صلح به میزبانی آمریکا مورد استفاده قرار گیرد آماده کنند. پس از ملاقات با محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی‌ها، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت این اعلامیه به صورتی جدی و بنیادی باید جوهره مسائل مورد اختلاف را منعکس کند. این اظهار نظر به طور آشکاری با نظر رهبران اسرائیل مغایرت داشت، زیرا آنان ترجیح می‌دهند مسائل به صورت غیر روشن و مبهمی مطرح شود. کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه که به ابتکار و میزبانی آمریکا خواهد بود، قرار است در اواخر ماه آینده میلادی در ماه نوامبر در آناپولیس در ایالت مریلند برگزار شود. در این سفری که به طور معمول برای یک وزیر امور خارجه آمریکا کمی طولانی است، به نظر می‌رسد خانم رایس تلاش می‌کند نگرانی‌های دولت بوش را در برطرف کردن انتقادهایی که در عدم اقدام آن دولت درباره مسئله خاورمیانه است، برطرف کند. وزیر امور خارجه آمریکا که در رام الله در کرانه باختری رود اردن سخن می گفت افسود
I have said that we need to at this particular point in time be certain to avoid any steps that would undermine confidence because the building of confidence
من گفتم که در این مقطع زمانی ویژه لازم است ما مطمئن شویم که تمام گام هایی را که می تواند اعتماد موجود را سست کند از میان برداریم. خانم رایس گفت مسئله وجود اعتماد چیزی است که نیاز به زمان دارد. کاندالیزا رایس که به همراه محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ها در این کنفرانس خبری شرکت داشت گفت
We've been working at it for a while and we want everyone to know that confident partners are going forward to the international
ما مدت هاست که برای ایجاد اعتماد بین دو طرف کوشش میکنیم و میخواهیم همه بدانند که شرکایی که به یکدیگر اعتماد دارند در راه برگزاری کنفرانس بین‌المللی در پاییز آینده هستند. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ها نیز چندین بار گفت که ما به سختی تلاش می‌کنیم تا یک اعلامیه مشترک را با اسرائیلی ها تنظیم کنیم. اعلامیه‌ای که جزئیات موضع حقوقی و قانونی مسائل اساسی و بنیادی را برای یافتن یک راه حل نهایی در مورد مسائل مختلف مشخص کند. وزیر امور خارجه آمریکا که برای هفتمین بار در دوران تصدی وزارت امور خارجه اش به منطقه خاورمیانه سفر کرده است گفت تا آخرین لحظه برای برقراری پلی بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها خواهد کوشید.
گزارش پریچهر فرزام را می‌شنوید درباره سفر وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبران فلسطینی و اسرائیلی. در همین حال نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت این کشور مسئله تحویل بخش‌هایی از اورشلیم به فلسطینی‌ها را در جریان مذاکرات صلح مد نظر دارد. این در حالی است که روز دوشنبه کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس مشترک با محمود عباس در رام الله گفت که پرزیدنت بوش در مورد پیشرفت مسئله اسرائیل و فلسطینیان کاملا جدی است. جزئیات بیشتر در گزارش تارا عاطفی.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به طور ضمنی گفت که اسرائیل مسئله تحویل مناطق عرب نشین اورشلیم به فلسطینیان را در جریان روند صلح مد نظر دارد. به گزارش خبرگزاری رویتر، اهود اولمرت که خود پیشتر شهردار بیت المقدس یا اورشلیم بوده، منطقه تصمیمی را که بر اساس آن پس از جنگ سال 1967 در خاورمیانه این بخش به محدوده شهری اورشلیم الحاق شده زیر سوال برد. آقای اولمرت گفت در حالی که اسرائیل در بخش‌های شرقی شهر محله‌های یهودی نشین را احداث کرده، در این حال نیز یک اردوگاه مخصوص پناهندگان و چند محله فلسطینی را در داخل مرزها قرار داده است. نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی روز دوشنبه خود در پارلمان این سوال را مطرح کرد که الحاق اردوگاه شعفات، عرب السواهر، علاج و دیگر روستاها و رسیدن به این نتیجه که این مناطق جزء اورشلیم به حساب می‌آید، آیا کاری ضروری بوده است؟ اهود اولمرت همچنین گفت باید اعتراف کند که پرسش در مورد مشروعیت این اقدام عملی رواست. سخنان آقای اولمرت که به نحوی بیانگر تمایل برای مصالحه در زمینه اراضی است، تیتر اول سایت‌های خبری اسرائیلی بود. اسرائیل پس از جنگ سال 1967 شرق اورشلیم را به سرزمین‌های خود الحاق کرد. این اقدام اسرائیل از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. اسرائیل تا به امروز تمامی اورشلیم را به عنوان پایتخت خود می‌داند. فلسطینی‌ها می‌خواهند شرق اورشلیم پایتخت کشوری که آرزو دارند در کرانه باختری و نوار غزه تشکیل دهند باشد.
گزارش تارا عاطفی را می‌شنیدید و در این لحظه نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
در 63 دیدار سنتی فوتبال باشگاهی ایران که روز یکشنبه بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران برگزار شد، رکورد فروش بلیت مسابقات ورزشی در این کشور شکسته شد. در این مسابقه که در ورزشگاه 100,000 نفری آزادی تهران برگزار شد و با نتیجه 1-1 مساوی خاتمه یافت، نزدیک به 70,000 بلیت به فروش رفت. به گزارش خبرگزاری مهر در مجموع 101 میلیون و 600 هزار تومان عواید بلیت فروشی این مسابقه بود که در تاریخ دیدارهای برگزار شده فوتبال در ایران یک رکورد محسوب می شود. قبل از این رکورد فروش بلیت در این کشور به دیدار تیم‌های ملی ایران و عربستان در مرحله مقدماتی جام جهانی سال 2002 تعلق داشت. طبق اظهار رئیس سازمان لیگ برتر، از مبلغ درآمد حاصله از دیدار روز یکشنبه پس از کسر 20% سهمیه‌های هیئت تهران، سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال مابقی بین دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تقسیم خواهد شد. فرانس بکنباور، مرد نام آشنای فوتبال جهان و اسطوره فوتبال آلمان، در مورد صعود تیم ملی کشورش به عنوان اولین تیم به مرحله نهایی مسابقات یورو 2008 اظهار داشت تیم ملی آلمان بهترین تیم قاره اروپا است و باید در سال 2008 برای چهارمین بار قهرمان قاره سبز شود. تیم ملی فوتبال آلمان که در گروه چهارم مقدماتی یورو 2008 قرار دارد، شنبه گذشته با کسب تساوی در مقابل تیم ملی فوتبال ایرلند در دوبلین، جواز صعود زودهنگام به مرحله پایانی مسابقات یورو 2008 را به دست آورد. تیم آلمان در حال حاضر با 23 امتیاز از 9 مسابقه در صدر جدول گروه 4 قرار دارد و تیم جمهوری چک با 20 امتیاز در مکان دوم است. و در چهارمین دوره المپیک ورزشی ارتش‌های جهان، تیم جودوی ایران به مقام سوم رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این مسابقات که در شهر حیدرآباد هند برگزار شد، تیم جودوی ارتش ایران پس از گذشتن از صد تیم‌های بلاروس، اسپانیا، لبنان و لهستان راهی مرحله نیمه نهایی شد. تیم ایران در این دور با نتیجه 4-1 مغلوب روسیه شد تا برای کسب عنوان سومی به مصاف تیم ایتالیا برود. تیم جودوی ارتش ایران در بازی رده‌بندی با نتیجه 3-2 ایتالیا را شکست داد و در سکوی سوم مسابقات جهانی قرار گرفت. در این مسابقات تیم‌های آلمان و روسیه مقام‌های اول و دوم را کسب کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رو در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر